نام او و با سلام غزل 216 رو پیش رو داریم. آن یار که از او خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود. دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود. پری در اصطلاح عامه به معانی مختلف روایت شده، جن مؤنث و گاه به فرشته نیز اطلاق شده. آن یار که از او خانه ما جای پری بود، آن کسی که از نظر زیبایی بر همه زیبارویان امتیاز داره، این رو نیز می توانیم از منابع گوناگون استنباط کنیم. آن یار که از او خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود. بری به معنی منزه، پاک، پرداخته از پلشتی و پلیدی، و صفت مشبه هم هست از براءت شاید. از دیگر سوی بری و پری جناس خطی نیز میتونن باشن، یا سجع خطی، سر تا قدم که پیداست همه ذرات وجودش هیچ نقصی نداشت همانند پری. کسانی که گفتند خواجه این غزل رو در سوگ همسرش سروده، شاید راهی به دهی این سخن نداشته باشد، شاید هم داشته باشد. این که به ظرف قاطع بگوییم این است و جز این نیست، هرگز نمیتواند حقیقت داشته باشد، به خصوص که تأویلی باشد. شاید باشد، شاید هم نباشد. اینکه حکم کنیم برای خواجه قوام الدین، برای همسرشه یا برای کسی دیگر، به راستی نمیتوان حکم مستقیمی داشت، چون پاره ای از ابیات شاهد گویای این سخن نمیتواند باشد. دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش. به راستی این بیت از مصرعهایی است، مصرع نخست این بیت، که ضعف تألیفش خیلی روشنه، نیازی به استدلال هم نداره. یک، درباره فروکش کردن در این باره، و دو دیگر این متمم ما حرف اضافه ندارد. دل گفت فروکش کنم در این شهر به بویش، وقت اگر حرف اضافه نداشته باشد، تو گویی که این شهر را فروکش کنم، چنان که پاره ای از شارحان متاسفانه این گونه پنداشتن که امروز به عرض گرامی شما عین متن آنها را خواهم به پیشگاهتون عرض کرد که چه از راه مستقیم کرانه گرفتن. پیش از این که به نقص این شهر بپردازیم، به فعل و یا مصدر فروکش کردن بپردازیم. فروکشیدن دقیقاً اگر معادل امروزیش رو بخوایم به کار ببریم، فروکشیدن یعنی توقف کردن. عرض کردم در یه برنامه ای، انان گسستن، انان کشیدن و فرو کشیدن و انان کشیدن، اینها دقیقا معادل امروزش در رانندگی به کار میره. انان کشیدن یعنی ترمز کردن. انان اسب رو به طرف خود وقتی میکشید، اسب میایستد. انان گسسته رفتن یعنی انان رو رها کنی. اسب میداند که باید به سرعت بتازد. و همچنین فرو کشیدن، فرو کشیدن وقتی شما عنان اسب یا شتر رو به طرف زمین بکشید، فرو بکشید، جاندار متوجه می شود که باید به زمین بنشیند. فرو کشیدن دقیقا یعنی متوقف کردن یا متوقف شدن. بر این پایه اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر، چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد؟ می فرماید اگر خود خواجه عقل در حال مستی فرو نکشد، لنگر فرو نکشد، چگونه می تواند از این ورطه کشتی را به سلامت ببرد؟ و یا سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن، ای ساربان فرو کش، متوقف شو، عنان رو فرو کش، عنان رو به طرف زمین بیار که این شتر بداند که باید متوقف شود و زانوان رو خم کند و بر زمین بنشیند. ای ساربان فرو کش کین ره کران ندارد. یعنی این راه که داری، در این راه گام برمیداری کرانه ای ندارد. و اما فرو کش کردن، دل گفت فرو کش کنم، بنده فرو کش کردن رو به هیچ وجهی نمیتوانم باهاش ارتباط برقرار کنم، چون این معادل اگر صد جای دیگه به کار برود ترکیب درستی نمیتواند باشد. دل گفت فرو کش کنم این شهر، مستر ما فرو کشیدن است. دل گفت فرو کش کنم در این شهر به بویش. بو معانی متفاوتی دارد، در آرزویش و معانی که از همین شمیم میتوان به دست آورد. بیچاره ندانست که یارش سفری بود. سفری به معنی عازم بودن نیز هست. دل میخواست که در این شهر متوقف بشه، اما نمیدونست که یارش عازم سفره. سفری معانی گوناگون داره. پیش از اینها به شخص محتضر نیز سفری می گفتن. شاید این سفری در این غزل این توهم رو در ذهن پاره ای از متقدمان تداعی کرده است که خواجه این غزل رو در سوگ همسرش گفته است وقتی در حال احتضار بوده است، که هرگز این گونه نیست. نه، بسیار بیت روشنه. یه وقت شما در یک شهری می روید و دوست دارید که در اون شهر متوقف بشید برای دیدار دوستی، در همون لحظه هم دوست شما عزیمت شهر دیگری رو دارد. حتما نباید سفری رو محتضر معنا کنیم، که بسیار هم این معنی در منابع گوناگون در دست است. همینجا شرحی رو برای شما بخوانم از یکی از شارحان در گذشته که روانش پیوسته شادمان باد. می‌فرمایند که چون بوی یار در شهر پیچیده بود، دل می‌خواست همه شهر رو در سینه فرو کشد. آیا به راستی این معنی رو از این بیت میتوان به دست آورد؟ باز میخوانم. چون بوی یار در شهر پیچیده بود، دل میخواست همه شهر رو در سینه خود فرو کشد. یکی از شهرهای بسیار متداول و معتبر امروز است که آرزوی شادی روان این شارح ارجمند رو از خداوند بزرگ داریم. این بیت کجا و این شهر؟ دل گفت فروکش کنم این شهر. دل با خود گفت بگذار در این شهر متوقف بشم و بیچاره نمیدونست که همکنون یارش عازم سفره. تنها نز راز دل من پرده برافتاد. از راز دل من تنها پرده فرو نیفتاد، راز من تنها برملا نشد، تا بود فلک شیوه او پرده دری بود. تا اینکه فلک در کار بود، شیوهش رسوا کردن و پرده دریدن بود. منظور خردمند من، منظور اسم مفعوله، مورد نظر، مقصود، محبوب و می تواند معشوق را نیز لحاظ کند. منظور خردمند من آن ماه که او را با حسن ادب شیوه صاحب نظری بود، از چنگ منش اختر بدمهر به در برد. آری چه کنم، دولت دور قمری بود. دولت دور قمری، اینجا باید عرض کنم که معنی ترکیب مثبتی است. دولت با دور قمر تنها حضرت خواجه خواسته است، یعنی توجه به واجارایی داشته است. ولی دولت که می دانیم از واژه های بسیار مطبوع و مثبت است، در صورتی که اینجا شکوه دارد سر می دهد. بر این پایه نسخه ها رو که میکاویم این ضبط ها رو نیز به دست میآوریم. آری چه کنم، گردش دور قمری بود. 5 نسخه مثل نسخه های نوشته شده در سال 821، 866 و چندین نسخه دیگر. آری چه کنم، مهنت دور قمری بود. باز 6 نسخه مهنت ضبط کرده. با سیاق جمله می خواند، با مفردات و مفهوم جمله مهنت می خواند. ولی علامه قزوینی و دیگران دولت ضبط کردند. و باز 3 نسخه آری چه کنم، آفت دور قمری بود. 5 نسخه آری چه کنم، فتنه دور قمری بود. در آن شمارند، در شمار این 5 نسخه، نسخه استاد یحیی غریب که در سال 862 نوشته شده. می‌بینیم که در برابر دولت دور قمری که ضبط در خوریست، واژارایی داره، ملودیش قشنگه، اما با مصراء نخست از چنگ منش اختر بدمهر به در برد نمی خواند، گلایه دارد. اون وقت از دولت سخن گفتن خیلی می بینیم تناسب معنوی نمی تواند داشته باشد. بر این پایه چندین نسخه به گونه دیگر ضبط می کند. آری چه کنم، گردش دور قمری بود، مهنت دور قمری بود، آفت دور قمری بود و فتنه دور قمری بود. فتنه بود که از چنگ من او را به در برد. اگر دولت بود که از چنگ من او را به در نمی برد. نسخه های چاپی لایپزیگ، قدسی، سودی، انجوی، فرزاد، غریب و استاد ادیب برومند فتنه دور قمری ضبط کردن در برابر دولت. آری فتنه دور قمری 5 پشتوانه بیشتر نداره، ولی از منظر معنی بسیار همخوانی با دیگر مفردات داره. همچنین دیگران نیز هر یک به گونه دیگر آفت دور قمری و مهنت دور قمری و گردش دور قمری ضبط کردند. منتها اهم کسانی که نسخه شون شهرت داره فتنه ضبط کرده اند بر پایه 5 تا 6 نسخه کهن خطی. اما این دو بیت رو باید چگونه خواند؟ یک ضعف تألیفی در این دو بیت نیز به چشم میخوره. خب منظور خردمند، از ترکیب منظور خردمند پیداست وزیریست، کسیست، متعینیست. این که همسر و یا محبوب و یا معشوق خود رو با ترکیب منظور خردمند خطاب نمی کردن تردیدی نیست. منظور خردمند من آن ماه که او را با حسن ادب شیوه صاحب نظری بود از چنگ منش این گونه. این دو بیت به هم ارتباط دارد. حتما نباید بود رو بخوانیم و مکس کنیم و هیچ ارتباطی به بیت بعد ندهیم. با حسن ادب شیوه صاحب نظری بود از چنگ منش. چقدر خوب است که از چنگ را به فعل رابطه بود بپیوندیم، پیوند بدیم. شیوه صاحب نظری بود از چنگ منش اختر بدمهر به در برد. آری چه کنم دولت دور قمری بود. دولت تردید نداریم با دور واجارایی دلپذیر رو فراهم کرده، از دیگر سوی 20 پشتوانه خطی او رو تایید می کنند. ولی چه کنیم که دولت اقبال معنی میده، سعادت معنی میده، خوشبختی معنی میده، یمن خیلی از معانی دیگر رو دارد. با گلایه و از چنگ من او رو به در بردن و خلاصه با زبان سوگ خیلی متفاوته. بر این پایه یا فتنه باید بگوییم مبتنی بر چند نسخه، یا آفت و یا مهنت و یا دست کم گردش دور قمری بود. اما ضعف تألیف این دو بیت کدام است؟ دو بار حرف مفعولی در این دو بیت به کار رفته. البته یک بار حذف شده. ببینید، منظور خردمند من آن ماه که او را با حسن ادب شیوه صاحب نظری بود از چنگ من اختر بدمهر به درش برد. اینجا از چنگ منش دوباره این شینه متصل مفعولی نیازی نداشت. یک سخن دیگر عرض کنم. می توانیم به سخن بنده نقد بزنیم و بگوییم این او را مصرع نخست بیت چهارم شامل منظور خردمند نیست. این گونه بگوییم منظور خردمند من آن ماه که او را با حسن ادب، او را با حسن ادب شیوه صاحب نظری بود. بگوییم او را به این جمله معترضه برمی گردد. او را شیوه صاحب نظری بود. البته می توان به سخن بنده نقد وارد کرد، ولی از حق نگذریم که پیش از این او را باز حرف مفعولی حذف شده. اگر در اینجا بود عیبی نداشت. و بعد از چنگ منش یعنی چه؟ یعنی از چنگ من او را. ببینید، منظور خردمند من آن ماه که او را با حسن ادب شیوه صاحب نظری بود از چنگ من او را اختر بدمهر به در برد. چقدر خوب بود که خواجه می‌فرمود این شینه ضمیر متصل مفعولی را در اینجا نمی‌آورد. اما در رسم الخط قدیم که حرف اضافه ب رو پیش از اینها سرهم می نوشتند و جدا مثل امروز نمی نوشتند، از چنگ منش اختر بدمهر به در برد رو به در رو سرهم می نوشتن که این به در بدر رو نیز به یاد بیاره، تدائی کنه. اون وقت ماه و مهر و بدر و قمر و منظور و نظر و اینها می دیدیم که چقدر تناسب بیشتری دارند. و اما بیت ششم، عذری به نهی دل که تو درویشی و او را در مملکت حسن سر تاجوری بود. یادمون باشه لطفاً که این یاها رو مواظب باشیم که یا نکره یا وحدت نخوانیم، زیرا غزل اساساً اون وقت معنیش فرق میکنه و از منظر قافیه دچار لغزش میشویم. ما تنها میتوانیم این یاها را یا نسبی بخوانیم، یا نسبی و یا حاصل مستری، و الا هر یا دیگری بخوانیم و هر لحن دیگری به این یاها بدهیم، هم از منظر قافیه لغزش ایجاد کردیم و هم از منظر معنی. خب عذری بنه یعنی چه؟ شارحان گفتند که عذری بنه از مصدر عذر نهادن یعنی عذر آوردن. آیا به راستی عذر آوردن به معنی عذر نهادنه؟ و عذر نهادن آخه چه معنی داره؟ عذر بنه از مصدر عذر نهادن. با کدام استدلالی شارحان گفتند که عذر نهادن به معنی عذر آوردن است؟ به یاد داریم خواجه در غزل 184 نیز این مصدر رو باز تکرار فرمودند، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، یعنی همه را عذر بیاور. حالا فرض کنیم که عذر آوردن که هرگز این گونه نیست در ذیل عذر بنه درست باشد، جنگ 72 ملت همه را عذر آور، یعنی چه؟ البته ما میدانیم چه مقصود خواجه چیست و چه بوده است. میخواسته بفرماید عذر اقوام و نهله های مختلفی که تا به حال در ستیز با یکدیگر بودند بپذیر، اونها رو معفو بدار، معذور بدار. جنگ 72 ملت را اگر این کار آنها را معذور بدار، عذرشون رو بپذیر. در جنگ 72 فرقه و گروه که اون روایت رو خوندیم و به تفصیل بیان کردیم در هر صورت، اما در آن غزل نیز این ضعف تعریف به روشنی نمودار است. در این غزل نیز عذری بیاور ای دل که تو درویشی و، اما برای چه عذر بیاورد؟ حال اگر این رو هم بپذیریم که هرگز پذیرفتنی نیست، میبینیم که بیت به راستی دارای ضعف تألیف است. عذری بنه ای دل که تو درویشی و او را در مملکت در کشور حسن و زیبایی سر پادشاهی داشت. کسانی که میگویند در سوگ خواجه این غزل رو در سوگ خواجه قوام الدین سروده یا در سوگ همسر خود سروده، اینها باز میبینیم مصرعها نقیض هر گروه هست. در کشور حسن و زیبایی سر پادشاهی داشت. اینها رو هم اگر بپذیریم بیتهای دیگر استناد درستی ندارد. اوقات خوشان بود که با دوست به سر رفت یا چند نسخه به سر شد. این که عرض کردم چند نسخه، همینجا عرضم و تصریح کنم تنها یک نسخه به سر شد ضبط کرده، یک نسخه هم سید هاشم سبزپوش به سر برد، اما همه نسخه ها 35 نسخه به سر رفت. اوقات خوشان بود که با دوست به سر رفت. به سر برد اون وقت فاعل نداره، حتما نسخه سید هاشم سبزپوش، یعنی نسخه‌ای که در سال 824 نوشته شده، در این مورد خطای مسلمه. باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود، جز آن وقتی که با دوست خرج کردی همه وقتها حاصلش بی خبری بوده است و حاصلی نداشته. خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرین، افسوس که آن گنج روان ره گذری بود. خود را بکشد بلبل از این رشک که گل را با باد صبا وقت سحر جلوه‌گری بود. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. یکی از مهمترین ابیات حافظ که درباره آن شرح مستوفایی باید عرض کرد، بیت نهم این غزل است که انشاءالله وعده می دهیم و از آنجا که بسیار مهمه، اختلافهای نسخه فراوانی دارد و شعرهای کاملا متضادی، به فردا حوالت می دهیم با این آرزو که همچنان فردا سر ساعت 6:30 با شما گرامیان گفتگو کنیم از شبکه فرهنگ. اما منظور خردمند من در 5 نسخه که خیلیشم کهنه، مثل نسخه نوشته شده در سال 822، 862 و چند نسخه دیگر، منظور هنرمند من ضبط شده. 2 نسخه محبوب خردمند من در برابر منظور خردمند من. از چنگ منش اختر بدمهر به در برد، 12 نسخه جدا کرد ضبط کرده که حتما به در برد زیباتره به چند اعتبار که به عرض گرامی شما رساندم، ولی همینقدر بدانیم که 12 نسخه جدا کرد ضبط شده. به در برد رو اگر سر هم بنویسیم، بدر رو به یاد میاره. بدر هم با قمر و مهر و اختر و اینها همه تناسب داره و زیبایی جمله رو دوچندان میکنه. با حسن ادب شیوه او، 6 نسخه پیشه او، نسخه هاشم کهنه، اما ما با حسن ادب شیوه صاحب نظری رو روایت میکنیم. همچنین با دوست 5 نسخه با یار ضبط کرده، با یار به سر شد در برابر با دوست به سر شد. و اما گنج روان که 27 نسخه پشتوانه داره، 7 نسخه گنج گوهر ضبط کرده و تنها 1 نسخه بی تاریخ سرو روان روایت کرده، که حال توضیح خواهم داد چرا حتما گنج روان ضبط کنیم و نه سرو روان، اگرچه با جوی و سبزه و اینها تناسب داره. خود را بکشد بلبل 35 نسخه پشتوانه داره و خود را بکش ای بلبل فقط 4 نسخه. تا فردا، وقت خوش.